نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فردا است. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در نخستین ثانیه هایی که جمعه در ایران شروع شده، پنجم دی ماه. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده، یعنی مجله نیمه شب رادیو فردا، تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رو با بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. دولت اردن میگوید تمام تلاشش را برای آزادی خلبان به اسارت گرفته شده این کشور از سوی افراد گروه خلافت اسلامی انجام خواهد داد. روزنامه دولتی الرأی روز پنجشنبه در سرمقاله‌ای با اشاره به اسارت گرفته شدن خلبان معاذ الکساسبه در سوریه نوشت که دولت اردن اطمینان دارد که این خلبان آزاد خواهد شد. پیشتر ارتش آمریکا ادعای گروه خلافت اسلامی در سرنگون کردن هواپیمای نظامی اردن را رد کرده، اما تایید کرده بود که خلبان این هواپیما توسط این گروه به اسارت درآمده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه عضویت احتمالی اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را برای امنیت اروپا خطرناک دانست. آقای لاوروف روز پنجشنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی روسیه گفت تلاش اوکراین برای عضویت در ناتو نه تنها برای مردم این کشور، بلکه برای امنیت اروپا خطرناک است. به گفته وزیر خارجه روسیه درباره عضویت اوکراین در ناتو، یک پارچگی در میان مردم اوکراین وجود ندارد. پیش از این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم با هشدار نسبت به گسترش ناتو گفته بود که این اقدام با واکنش مناسب روسیه مواجه خواهد شد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه دوم دی ماه قانون عدم عضویت این کشور در پیمانهای نظامی مختلف را لغو و راه را برای عضویت احتمالی این کشور در ناتو هموار کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز پنجشنبه در مراسم دعایی روز کریسمس با انتقاد از خشونت‌های مذهبی بیرحمانه در خاورمیانه خواستار بازگشت صلح به مناطق جنگی جهان شد. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه در جمع مردمی که در میدان سنت پیتروی واتیکان جمع شده بودند، همچنین خواستار پایان دادن به خشونت‌ها علیه کودکان شد. او بدون نام بردن از گروه خلافت اسلامی گفت که مسیحیان عراق و سوریه به گفته او برای مدتی بسیار طولانی از پیامدهای جنگ مداوم رنج بردند و دست جمعی به همراه دیگر گروه‌های مذهبی و نژادی از آزار بیرحمانه در عذاب هستند. رهبر کاتولیک‌های جهان تأکید کرد که کشتار و گروگانگیری در خاورمیانه، نیجریه و هر کجای دیگر باید پایان یابد. یک نماینده مجلس ایران با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا به اندازه ایران از پارازیت‌ها استفاده نمی‌شود گفت هیچ یک از ارگان‌های منتشر کننده پارازیت توضیح قانع کننده‌ای برای مجلس نداشتند. عابد فتاحی روز چهارشنبه به وبسایت خبری آفتاب گفت فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا به اندازه ایران از پارازیت‌ها استفاده شود. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز 28 آذر ماه تأکید کرده بود که پخش پارازیت منشأ دولتی ندارد. پرونده دو زن 25 و 33 ساله سعودی که در پی رانندگی در این کشور از حدود یک ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند، به دادگاه ویژه تروریسم ارجاع شد. آنها که از حق رانندگی برای زنان در عربستان سعودی دفاع می‌کنند، در هنگام بازداشت بیش از 350 هزار طرفدار در توییتر داشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از نزدیکان این دو زن گزارش داد که دلیل ارجاع پرونده آنها به دادگاه ویژه تروریسم مطالبی عنوان شده است که آنها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، نه اقدام به رانندگی. به گزارش این خبرگزاری، گرچه رانندگی برای زنان در عربستان سعودی قانوناً ممنوع نیست، اما برای زنان گواهینامه رانندگی صادر نمی‌شود.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه از رزمایش یک هفتهی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس خواهید شنید.
ارتش جمهوری اسلامی ایران میخواد به اصطلاح به چابکسازی نیروهای خود بپردازه و این نیروها رو آماده بکنه که ایرانی ها از اون به عنوان پهباد انتحاری یاد میکنن استفاده خواهد شد.
عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته هر دو دولت ایران و آمریکا در داخل با مخالفت‌هایی برای حل این پرونده روبرو هستند. و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه چهار کنج رو میشنوید. با ما بمونید. حسین موسویان عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ایران روز پنجشنبه 4 دی ماه در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته که با اینکه رئیس جمهور آمریکا در حل پرونده هسته ایران جدی هست، اما به علت پیچیدگی در نوع تحریم‌های وضع شده، باراک اوباما تنها میتونه این تحریم‌ها رو تعلیق کنه و امکان لغو کامل تحریم‌ها از سوی او بسیار دشواره. از رضا جمالی جزئیات رو میشنویم.
حسین موسویان عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا میگوید وضعیت پرونده هسته ایران بیش از آنکه فنی و حقوقی باشد بیشتر سیاسی و امنیتی شده است، وگرنه در ماه‌های اول مذاکرات در سال 1382 توافق حاصل می‌شد. عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ایران در ادامه به نقش عربستان سعودی در مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 پرداخت و گفت اقدام عربستان در پایین نگاه داشتن قیمت نفت تنها هدف قرار دادن ایران نیست، بلکه همزمان می‌خواهد باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه را نیز نشانه برود. حسین موسویان با اعلام اینکه معتقد است باراک اوباما و جان کری رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا برای حل پرونده هسته ایران جدی هستند، افزود واقعیت این است که نوع تحریم‌های وضع شده علیه ایران طوری است که رئیس جمهوری آمریکا نمی‌تواند به تنهایی آنها را لغو کند و تنها می‌تواند آنها را تعلیق کند. آقای موسویان مشکلات سیاسی داخلی ایران و آمریکا را در قبال گفتگوهای هسته‌ای یکسان خواند و گفت هر دو دولت در داخل با گروه‌های روبرو هستند که با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای موافق نیستند. عضو پیشین مذاکره کننده هسته‌ای ایران با حمایت از نامه تازه محمد جواد ظریف وزیر خارجه به وزرای چندین کشور جهان، این نامه را واکنش به درخواست‌های فراتر از پیمان NPT برخی کشورهای غربی در گفتگوهای اخیر هسته‌ای خواند. روز چهارشنبه 3 دی ماه خبرگزاری ایرنا نوشت که وزیر خارجه ایران در نامه‌های جداگانه‌ای به وزیران خارجه چندین کشور جهان ضمن تشریح مواضع هسته ایران از آنچه تعلق خاطر عمیق برخی کشورهای غربی به ادامه تحریم‌ها علیه ایران خواند گلایه کرده و ادامه این سیاست را مانع بزرگ رسیدن به توافق جامع هسته‌ای توصیف کرده است. اینکه وزرای خارجه چه کشورهایی مخاطب نامه وزیر خارجه ایران بودند هنوز به طور مشخص اعلام نشده، اما ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، آلمان و روسیه سالهاست مشغول گفتگو درباره چگونگی پایان دادن به بحران مرتبط با برنامه اتمی تهران هستند و به تازگی این گفتگوها تا 10 تیر ماه سال آینده تمدید شده است.
عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ایران در روز 4 دی ماه گفته است که با اینکه رئیس جمهور آمریکا در حل پرونده هسته ایران جدی هست، اما به خاطر پیچیدگی در نوع تحریم‌های وضع شده او فقط میتونه این تحریم‌ها رو تعلیق کنه. در همین زمینه گزارش رضا جمالی رو شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بادهای نمکی که یه تهدید جدی است به سلامتی انسان‌ها، بیماری‌های ریوی و سرطان‌های پوست و چشم را در پی خواهد داشت.
منتقداش میگن که اتفاق خاصی نیفتاد. بعضی هم میگن که هدف اصلی کنفرانس لیما اصلا این نبوده که تصمیم خاصی گرفته بشه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو روز جمعه ساعت 10 صبح به وقت ایران خواهید شنید اگر علاقمند به موضوعهای مربوط به محیط زیست رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پیام کریسمس خودش یک بار دیگه پایان عملیات رزمی سربازان این کشور در افغانستان رو اعلام کرد. باراک اوباما گفت که تا چند روز دیگه نقش رزمی یگانهای آمریکا در افغانستان و طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده آمریکا به پایان میرسه. پارلمان گرجستان اما با فرستادن 750 تن از سربازان این کشور به افغانستان موافقت کرده. در همین زمینه گزارش نادر صدیقی رو بشنویم.
با پایان سال 2014 میلادی، طولانی ترین جنگ ایالات متحده به گفته رئیس جمهوری این کشور نیز به پایان می رسد و باقی مانده یگانهای رزمنده آمریکا به کشور باز می گردند.
In just a few days, our combat mission in Afghanistan will be over. باراک اوباما در پیام شاد باش کریسمس خطاب به ملت آمریکا گفت که طی چند روز آینده ماموریت رزمی در افغانستان پایان می‌گیرد. او گفت به این ترتیب طولانی ترین جنگ آمریکا به گونه مسئولانه‌ای به پایان خود رسیده است. این امر فرصت نگاه به گذشته را فراهم می‌آورد که بازتاب دهنده فداکاری‌هایی است که خانواده‌های سربازان آمریکا ارزانی کرده‌اند. رئیس جمهوری ایالات متحده در پیام خود با تأکید بر نقش سربازان آمریکایی در تأمین امنیت شهروندان این کشور از آنان تمجید کرد. پایان دادن به جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان به رغم انتقادهای فراوان رقیبان سیاسی آقای اوباما به عنوان بخشی از میراث ریاست جمهوری او در تاریخ ثبت خواهد شد. با پیروی از سیاست دولت آمریکا، سایر اعضای ناتو هم به نقش رزمی خود در افغانستان پایان می‌دهند، ولی به همراه سربازان آمریکایی بخشی از این افراد در کسوت آموزش یگانهای افغان و راهنمایی آنان در عملیات علیه طالبان در افغانستان باقی می‌مانند. تعداد این افراد 13,000 تن ذکر شده است. در ائتلاف رزمی علیه طالبان و سایر سازمان‌هایی که در افغانستان تروریستی تلقی می‌شوند، 45 کشور شرکت داشتند که در 800 پایگاه، پادگان و پاسگاه نظامی در سراسر افغانستان مستقر بودند. همزمان با اعلام خروج بخش باقی‌مانده رزمندگان آمریکا و سایر اعضای ناتو از افغانستان، 750 سرباز گرجی و به عبارت یک گردان کامل با تصویب پارلمان گرجستان به افغانستان فرستاده می شوند. از 2004 میلادی 10 سال پیش گرجستان بیش از 1560 سرباز در افغانستان مستقر کرده بود که تحت فرماندهی ناتو بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیمروز پنجشنبه گزارش داد که سناتور جان مک‌کین، یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های خارجی دولت اوباما، روز کریسمس را در کابل سپری کرد و با رئیس جمهوری افغانستان و رئیس امور اجرایی کابینه او عبدالله عبدالله به طور جداگانه گفتگو کرد. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهوری افغانستان منتشر شد، از نقش سربازان آمریکا در جنگ‌های افغانستان طی 13 سال گذشته تجلیل و قدردانی شده است. خروج از پیش تعیین شده سربازان آمریکا از افغانستان را که موجب خلأ قدرت نظامی در آن کشور می‌شود، مورد انتقاد قرار داده است. اسوشیتد پرس با تکیه به این گونه انتقادها گزارش بلند بالایی از عملکرد دولت اوباما در سال 2014 میلادی منتشر کرده و به مزاح سخن استیفن کولبرت از چهره‌های تلویزیونی طنزپرداز آمریکایی را در گفتگوی اختصاصی پایان سال با آقای اوباما ذکر کرده که گفته بود با این همه مخالفت‌ها شما هنوز رئیس جمهوری هستید. اسوشیتد پرس تأکید می‌کند که در سالی که گذشت بیشتر وقت‌ها به نظر می‌رسید که رئیس جمهوری آمریکا در کشمکش تحقق موضع سیاسی خود در واشنگتن بوده است، ولی سرانجام او ششمین سال ریاست جمهوری خود را با اطمینان به نفس بیشتری به پایان برد و بر طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان نیز نقطه پایان گذاشت.
این صدای رادیو فرداست. مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. یک گزارش دیگه در ادامه خواهید شنید. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بسیج گفته در موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ایده خودشون رو دلسوزتر از رهبر نشون ندند و اگر قرار باشه تلاشی در این موضوع صورت بگیره باید پنهان و بدون جنجال باشه. از وحید پوراستاد بشنویم.
در جدیدترین واکنش‌ها به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سازمان بسیج می‌گوید حصر سران به تعبیر او فتنه مطابق با عقل سیاسی و منطق اجتماعی است. حجت الاسلام محمد رضا توی سرکانی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سازمان بسیج، همچنین به وبسایت بسیج پرس می‌گوید حصر سران به تعبیر او فتنه تنها با تصمیم مراکزی که اقدام به حصر آنها کرده‌اند و تأیید رهبر جمهوری اسلامی رفع می‌شود. او به سخنان علی مطهری نماینده مجلس هم واکنش نشان داده و می‌گوید عده‌ای نباید خودشان را دلسوزتر از نظام و رهبری نشان دهند. نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سازمان بسیج میگوید تلاشی که افرادی امثال آقای مطهری انجام میدهند به حل موضوع کمک نمی کند و اگر قرار باشد تلاشی در این موضوع صورت بگیرد باید پنهان بوده و مطابق با عقل و تجربه گذشته باشد و به تعبیر او با جنجال و فضاسازی و مظلوم نمایی که رفتارهای غیر عقلانی است راه به جایی نمی رسد. علی مطهری نماینده مجلس بارها نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شدیداً انتقاد کرده و گفته برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی حصر بدون محاکمه را ظلم می‌داند. علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد:
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان هم ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتیست، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، تو نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم. لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران هم هفته گذشته نوشت پس از آنکه موسوی و کروبی در بهمن ماه سال 1389 تغییر روش داده و وارد فاز براندازی شدند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنها گرفت. در هفته‌های اخیر چهره‌های مختلف اصولگرا واکنش‌های مختلفی نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 گرفتند. هفته گذشته آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، از رهبران به نتایج انتخابات سال 88 یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که او و دیگر جریانات اصولگرا آنها را سران فتنه می‌خوانند خواست به اشتباه خود اعتراف کنند. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی:
جمله ای هم در مورد فتنه 88 عرض کنم. به سران داخلی هم میگویم شما هم به کشورتون، هم به مردمتون و هم به رهبریتون ظلم کردید. اعتراف کنید که اشتباه کردید. اگر اعتراف کردید مردم نجیبند، رهبر آقاست، عذر شما را خواهند پذیرفت.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند که بدون برگزاری هیچ محاکمه‌ای از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید در مورد سخنان نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بسیج که گفته در موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ادعی خود را دلسوزتر از رهبر نشان می‌دهند.
آقای روحانی، شما این هفته رو هفته وقف گذاشتین، دیگه چیزی مونده که ما به دولت وقف کنیم؟ آیا شما برای ما چیزی گذاشتین؟ ما خودمون نیازمند و گرسنه هستیم، صدای ملت که به گوش شما میرسه. پس چی شد این قولهایی که به مردم دادین؟
من از آقای روحانی درخواستی داشتم، اگر برای ملت ایران نمیتونی کاری انجام بدی لطفا استعفا بده.
من پدر بزرگم میلاد مسیح مقدس رو به تمام مسیحیان ایران و مسیحیان جهان تبریک میگم. امیدوارم که سالی باشد، سال 2015، با تمام خوبی ها و با سلامت برای همه، سلامت فکر و جان و صلح برای تمام آنهایی که صلح‌جو هستند. و من فکر میکنم هر انسانی صلح‌جوست و جنگ فقط برای نوعی از حیوانها در نظر گرفته شده.
تولد حضرت مسیح پیامبر صلح و دوستی را به همه مسیحیان و مسلمانان و ادیان الهی تبریک عرض میکنم. حسن هستم از یاسوج.
آقای روحانی، ما یه جوون 28 ساله ایم، من قرار نشد ما رو ببری سر کار. قول مردونت این بود واقعا؟ تو رو قرآن به فکر جوونا باشید، همه جوونامون دارن معتاد میشن. تو رو قرآن ای رهبر انقلاب، یه کاری بکنید واسه این جوونا.
آقای خامنه ای، تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریما هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیایه، خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران رزمایش یک هفته‌ای رو شروع کردند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که رزمایش نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش پهنه‌ای از خلیج فارس و اقیانوس هند رو در بر می‌گیره. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در همین زمینه با هوشنگ حسنیاری گفتگو کرده، استاد دانشگاه و کارشناس امور نظامی که در حال حاضر در منطقه در عمان به سر می‌بره.
به نظر میاد که خیلی گسترده باشه. به طبق اطلاعاتی که فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران داده، این رزمایش در یک مساحتی تقریبا دو برابر مساحت کشور ایران صورت میگیره، در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان و همینطور در پهنه دریاها از شرق تنگی هرمز به اون طرف. در نتیجه بسیار گسترده است و انتظار میره که همونطوری که برنامه ریزی کردن در این رزمایش کارهای مختلفی انجام بدن.
اهمیت و ویژگی یا ویژگی های این رزمایش رو برای ایران در چه و کجا میبینین؟
چیزی که تاکید زیادی بر اون شده این هست که ارتش جمهوری اسلامی ایران میخواد به اصطلاح به چابکسازی نیروهای خود بپردازه و این نیروها رو آماده بکنه. در این رزمایش استفاده از به عنوان نمونه از اون چیزی که ایرانی ها از اون به عنوان پهباد انتحاری یاد میکنن استفاده خواهد شد و همینطور از موشک های مختلف. و چیزی که جالب هست این است که ظاهرا یکی از بخش های مهم رزمایش تمرین نجات یکی از مقامات جمهوری اسلامی ایران از دست تروریست هاست. در نتیجه مجموعه می شود گفت از آمادگی معمولی نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران هست و همینطور با اضافه کردن این مسئله رها کردن گروگان های از دست گروه تروریستی نشانه است از زمان اون چی که در اطراف ایران داره می سره.
فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران در گذشته همواره اعلام کردند که مخالف حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس در منطقه هستند. به گمان شما اقدامات اخیر بریتانیا در خلیج فارس که پایگاهی رو در بحرین میسازه و اونجا نیروهاش رو قراره که مستقر کنه به طور دائم و همچنین حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، فکر میکنین که آیا این رزمایش یک جور نشان دادن قدرت در برابر این حضور نظامی نیروهای خارجی در منطقه؟
خب به طب هر گونه رزمایشی چه از جانب کشورهای غربی که شما اشاره کردین با حضور کشورهای عرب خلیج فارس و چه از جانب جمهوری اسلامی ایران، اینا ضمن این که عملیات نظامی هستن ولی خب سخن سیاسی بسیار روشنی هم دارن. در مورد این رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران، یکی از کارهایی که انجام میدهند قرار است که اینها به گشت دریایی بپردازن و مأموریت دارن برای کشف و شناسایی زیرسطحی‌های دشمن. معناش این هست که در کنار یا در مقابل اون چیزی که نیروهای غربی انجام دادن، اخیراً نیروهای ایرانی در صدد هستند که توان خود رو در این زمینه ارتقا ببخشند و به خصوص در مقابل اون رزمایش نیروهای غربی که مین روبی بوده، یکی از کارهایی که نیروی دریای ایران و نیروی زمینی ارتش انجام خواهند داد دقیقاً گذاشتن مین هاست. بنابراین میشود گفت یک نوع عکس‌العمل است به اون و نشانه روشنی یا پیام روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی ایران قصد نداره که در مقابل رزمایش نیروهای غربی در منطقه کوتاه بیاد و همچنان بر کارهایی که در گذشته انجام داده اصطلاح پافشاری میکنه و استفاده از ادوات جنگی مختلف نشانه خیلی روشنی است که ایران خود رو آماده میکنه برای احتمالاتی که ممکنه در مناطق جنوبی ایران به وجود بیاد برخورد با نیروهای خارجی.
مقامات نظامی ایران همچنین اشاره کردند که این رزمایش تهدیدی رو متوجه نمیکنه علیه کشور دیگری. به گمان شما آقای حسنیاری که چندیست در منطقه هستین، در عمان هستین، این رزمایش چه پیامدهایی میتونه در عرصه سیاسی یا نظامی داشته باشه؟
ببینید کشورهای عرب منطقه خلیج فارس اینها منهای عمان کشورهایی هستند که به ایران و هر گونه عملیات نظامی که از جانب ایران صورت بگیره به دیده تردید نگاه میکنن و به دیده نوعی عملیات خصمانه. به همین خاطر هست که مجموعه این کشورها با نیروهای غربی رزمایش‌های مختلفی در منطقه خلیج فارس انجام میدن و هر چه که رهبران نظامی و غیر نظامی سیاسی ایران در سالهای گذشته تاکید میکردن بر این که رزمایش‌های اونها هیچ گونه پیام خصمانه‌ای نسبت به کشورهای منطقه ندارند و همینطور از کشورهای منطقه میخواهند که یا مستقیما شرکت بکنند یا ناظر بفرستند در این عملیات. کشورهای عرب منطقه خلیج فارس هیچ گونه اعتقاد و اعتمادی به این گفته ها ندارند.
هوشنگ حسنیاری بود در عمان در منطقه، استاد دانشگاه و کارشناس امور نظامی بخشش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد از رادیو فردا. اما یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مدرسه شورای اسلامی گفته که در هیچ جای دنیا به اندازه ایران از پارازیت استفاده نمیشه. به گفته او هیچ کدوم از ارگانهای منتشر کننده پارازیت هم تاکنون توضیح قانع کننده برای این کار به مجلس ارائه ندادند. جزئیات از رضا جمالی.
عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید در هیچ جای دنیا به اندازه ایران از پارازیت‌ها استفاده نمی‌شود. این نماینده مجلس که با سایت خبری آفتاب گفتگو کرده اضافه می‌کند با اینکه مجلس جلسه‌های متعددی را با ارگان‌های منتشر کننده پارازیت‌ها داشته، اما هیچ کدام از این ارگان‌ها تاکنون توضیح قانع کننده‌ای برای مجلس نداشتند. تاکنون گزارش رسمی درباره نهادهای منتشر کننده پارازیت در ایران منتشر نشده، اما برخی سازمانهای حقوق بشری و مخالفان حکومت ایران، سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به دخالت در ارسال پارازیتها متهم می کنند. در این میان به گفته عابد فتاحی نماینده ارومیه در مجلس، هیچ مرکز پژوهشی نیز در کشور وجود ندارد که به طور واقعی میزان آسیب‌های ناشی از پارازیتها بر سلامت مردم را مشخص کند. مهر ماه امسال بود که سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران با تایید سرطان‌زا بودن امواج پارازیت‌ها از کمیته رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها درخواست کرده بود تا از روش‌های دیگری برای مقابله با به گفته این سازمان تهاجم فرهنگی استفاده شود. در همین ارتباط چندی پیش نیز چند وکیل مستقل دادگستری شکایتی را به قوه قضاییه ارائه دادند. مصطفی ترک همدانی یکی از این وکلا گفته است هدف از طرح این شکایت آسیب زا بودن پارازیت‌ها بر سلامت مردم بوده است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز 28 آذر تایید کرده که حوزه پخش پارازیت‌ها منشأ دولتی ندارد و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اوایل آذر ماه گفته بود که برخی از بخش‌های پخش پارازیت تحت نظارت دولت نیست. جدای از تأثیرات احتمالی پارازیت‌ها بر روی سلامت انسان، آثار مختل کننده دیگری نیز درباره ارسال پارازیت‌ها گزارش شده است. پس از طوفان خرداد ماه امسال در تهران که خسارات زیادی بر جای گذاشت، سازمان هواشناسی ایران در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به دلیل پارازیت‌ها نتوانسته بود این طوفان را پیش بینی کند و همچنان پارازیت‌ها مانع تشخیص دقیق در سازمان هواشناسی هستند. یک ماه پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزرای ارتباطات و بهداشت و همچنین رؤسای دو سازمان محیط زیست و انرژی اتمی دستور بررسی وضعیت پارازیت‌های ارسالی بر روی سلامت مردم را داد، اما هنوز گزارش رسمی از سوی آنها در این رابطه منتشر نشده است.
مجله نیمه شب را ادامه می‌دهیم با یک گزارش دیگه. دولت حسن روحانی از اولویت بخشی به استخراج میادین نفتی و گازی مشترک با همسایگان ایران خبر داده، سیاستی که البته به گفته کارشناسان تا امروز اجرا نشده. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
ایران در سیاست‌های استخراج نفت و گاز اولویتش را به چاه‌های مشترک خواهد داد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا با اعلام این مطلب به نقل از حیدر بهمنی مدیرعامل شرکت ملی حفاری نفت نوشت که به زودی دکلهای حفاری بیشتری به میادین مشترک نفتی و گازی ایران با کشورهای عربی همسایه منتقل خواهد شد. بنا به همین گزارش ایران بیش از 102 میدان نفتی دارد که 28 میدان آن میان ایران و کشورهای همسایه مشترک است. مخازنی که از مرزهای مشترک با عراق تا خلیج فارس و دریای عمان پراکنده‌اند. این در حالی است که کارشناسان نفتی به طور مداوم درباره عدم بهره برداری از این میادین مشترک از سوی ایران در همه این سالها هشدار دادند. آنگونه که خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش می‌دهد، در حالی که ایران تاکنون حتی توسعه این میادین را در بخش خود به جایی نرسانده، کشورهای عربی منطقه در دو دهه اخیر ذخایر مشترک را با تمام ظرفیت ممکن خود استخراج کردند. میدان مشترک گازی پارس جنوبی یکی از مهمترین میادین مشترک ایران است که آن سویش در اختیار کشور قطر است. میدان گازی پارس جنوبی با دارا بودن 14000 میلیارد متر مکعب گاز و 19 میلیارد بشکه میعانات گازی، ذخیره عظیمی است که حدود 8% گاز جهان و نیمی از ذخایر گاز ایران را در خود دارد. با این حال، در حالی که قطر هم عملیات توسعه اش را به پایان برده و هم با تمام ظرفیت در حال استخراج از این میدان است، ایران تنها از 10 فاز از 24 فاز این میدان گازی توانسته که برداشت کند.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 30 دقیقه بامداد جمعه است در تهران و امیدواریم که همچنان همراه رادیو فردا باشید تا 15 دقیقه آینده که این برنامه زنده پخش میشه. همراه بشیم با بابک غفوری آذر و خبرهای تازه رو بشنویم.
ممنون آزاده، با سلام و شب بخیر دوباره. رسانه‌های ایران گزارش دادند که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران معاون آموزشیش جعفر میلی منفرد را برکنار کرده است. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه گزارش داد که مجتبی شریعتی نیاسر، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم جانشین جعفر میلی منفرد خواهد شد. برکناری برخی از معاونان وزارت علوم از جمله خواسته های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادن رأی اعتماد به محمد فرهادی وزیر فعلی علوم عنوان شده بود. انتصاب آقای میلی منفرد به سمت معاون آموزشی وزارت علوم از جمله دلایل استیزا و برکناری رضا فرجیدانا وزیر پیشین علوم بود. با وجود مخالفت‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس با اکران فیلم خانه پدری در سینماهای ایران، گزارش‌ها حاکی از آغاز اکران این فیلم در یک سینمای تهران است. به گزارش وبسایت کافه سینما، نمایش فیلم خانه پدری از بعد از ظهر روز پنجشنبه در سینما کوروش تهران آغاز شده است. پیشتر مرتضی آقا تهرانی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته بود در صحبت‌هایی که با مسئولین ارشاد داشتیم، نگرانی کمیسیون فرهنگی به آنها منتقل شد و نتیجه عدم اکران این فیلم خواهد بود. فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری از جمله 8 فیلمی محسوب می شود که کمیسیون فرهنگی مجلس و برخی رسانه ها و چهره های نزدیک به جریان اصولگرا با اکران آنها مخالف هستند. به گزارش خبرگزاری های ایران، فیلترینگ هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام از چهارشنبه شب آغاز شد و صفحاتی از آن که غیر اخلاقی و نامناسب تشخیص داده شده از دسترس خارج شده است. با این همه دسترسی به دیگر صفحات آن امکان پذیر است. به گزارش روزنامه ایران، این تصمیم توسط شورای تعیین مصادیق مجرمانه گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، با فیلترینگ هوشمند نیاز به فیلتر کردن کامل شبکه‌های اجتماعی از بین رفته است. در پی توقیف روزنامه روزان، یغما فخشامی خبرنگار سیاسی این روزنامه نیز روز چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد. خبرگزاری ایلنا که روز پنجشنبه این خبر را منتشر کرده، اشاره‌ای به دلیل بازداشت آقای فخشامی نکرده است. دادستانی تهران روز سه‌شنبه دستور توقیف روزنامه روزان را صادر کرد. این روزنامه در شماره شنبه خود به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری با چاپ عکس وی در صفحه اول با تیتر فقیهی متفاوت مقالاتی در این باره منتشر کرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه سالانه خود اعلام کرده است که ایران پس از چین و اریتره سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 3 فرد به گفته وی تروریست در مرزهای شمال غربی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا بدون توضیح بیشتر گفت این 3 تن از عوامل گروه‌های تروریستی و حامل مقادیری مواد منفجره بودند. روز چهارشنبه نیز محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری 3 نفر خبر داده بود که به گفته او قصد انجام عملیات انتحاری در هیئت‌های مذهبی تهران را داشتند. و بالاخره اینکه ایران ارتباط آیت الله خمینی را با سوء قصد به جان پاپ ژان‌پل دوم تکذیب کرد. محمد علی آقجا شهروند ترکیه که در سال 1981 میلادی پاپ را هدف گلوله قرار داد، در مصاحبه‌ای با تلویزیون صربستان اظهاراتش مبنی بر اینکه آیت الله خمینی به او دستور داده بود پاپ را به قتل برساند تکرار کرد.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست که در بامداد جمعه تهران پخش میشه. در ادامه با نوشین سید حسینی همراه بشیم که خبرهایی رو برای ما میگه که در خبرهایی که بابک برای ما خوند اونها رو نشنیدید. همراه او باشید در برنامه چهار کنج تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش و جمعه آرامی داشته باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
افتادن یک سقف خروج اضطراری در ساختمانی در چین به برملا شدن راز یک مرد چینی و پیدا شدن صدها عدد لباس زیر زنانه منجر شد. رویترز گزارش داده که مردی چینی به اسم تانگ در شهر یولین که از این فضا برای قایم کردن لباسهای زیر به سرقت رفته استفاده می کرده، به اختلالات روانی خودش اعتراف کرده و گفته که از مدت‌ها پیش علاقه شدیدی نسبت به لباسهای زیر زنانه داشته. پلیس چین گفته در جایی که آقای تانگ گنجینش رو نگه می‌داشته دست کم 2000 عدد لباس زیر زنانه پیدا شده. قبل از این اتفاق ساکنان شهرک محل سکونت آقای تانگ از ناپدید شدن مرموز لباس‌های زیرشون گله کرده بودند. آقای تانگ که 30 و چند سال است شاهکلیدی داشته که ازش برای باز کردن در آپارتمان‌های شهرک و کش رفتن لباس‌های زیر صاحب خونه‌ها استفاده می‌کرده.
زنی در ایالت کالیفرنیای آمریکا بعد از حدود 30 سال ماشینش رو پیدا کرد. آسوشیتد پرس که این زن خوششانس رو لیندا آلسیپ معرفی کرده، نوشته اون سال 1985 میلادی وقتی که 17 ساله بوده یه ماشین فورد ماستنگ به قیمت $800 خرید، ولی حدود یه سال بعدش اون ماشین رو از جلوی خونش دزدیدند. توی گزارشی که روزنامه محلی مانتری کانتی هرالد منتشر کرده، پلیس گفته که این ماشین رو وقتی که یه مرد میخواسته بعد از 23 سال مالکیتش اون رو توی اداره خودروهای موتوری به ثبت برسونه پیدا کرده. خانم آلیسپ گفته که هیچ کادوی کریسمسی بهتر از برگشت ماشین فورد 47 سالش نیست. بعدش هم گفته که هیچ وقت فکر نمی کرده بتونه دوباره ماشینش رو ببینه و این اتفاق براش مثل برنده شدن توی قرعه کشی است.
صاحب یه سیرک سیار تو ایتالیا متهم به جعل سند شده، چون که معلوم شده دوتا خرس پاندایی که نمایش میداده در واقع پاندا نبودن و طول سگهایی از نژاد چوچو بودن که رنگامیزی شده بودن. سگ چوچو اصالتاً مال شمال چینه و در زبان چینی به اسم سونگشیکوان معروفه که به معنی سگشیر پف داره. سخنگوی واحد جنگلداری ایتالیا که مسئولیت بررسی خلافهای مربوط به حیوانات رو بر عهده داره گفته که این سیرک تماشاچی‌ها رو ترغیب می‌کرده برای عکس انداختن با این پانداهای قلابی پول پرداخت کنند. روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داده که سگ بودن پانداها وقتی لو رفته که این سیرک نزدیک شهر میلان نمایش اجرا می‌کرده. بعدش هم مامورای تجسس واحد جنگلداری همراه دامپزشک‌ها به سیرک رفتن و بعد از معاینه این دوتا طول سگ و اطمینان خاطر از سلامتشون تصمیم گرفتن که اجازه بدن صاحبشون اونها رو نگه داره به شرط اینکه ازشون به جای خرس استفاده نکنه. مسئولان واحد جنگلداری گفتن که این سگ‌ها از مجارستان وارد شدن. هنوز معلوم نیست که آیا اتهام‌های دیگه‌ای از جمله تقلب و خشونت علیه حیوانات هم به این پرونده اضافه خواهد شد یا نه.
پلیس توی آلمان دنبال یک کبوتر گم شده است و برای یابنده هم یه مژدگانی 10,000 یورویی در نظر گرفته شده. آسوشیتد پرس به نقل از پلیس گزارش داده که این کبوتر نر 6 ساله شنبه شب از یه جایگاه پرندگان دزدیده شده. صاحب این کبوتر خاکستری رنگ قیمتش رو حدود 150,000 یورو تخمین زده. پلیس حدس میزنه که سارق یا سارقان درباره این کبوتر اطلاعات کافی در اختیار داشتند، چون که در جایگاه پرندگان کبوترهای زیاد دیگه‌ای هم هستند، ولی این یک کبوتر از همه قیمتی تر بوده. صاحب این پرنده گرون یه جایزه 10,000 یورویی برای یابندش تعیین کرده.
معترضان به سیاست ریاست اقتصادی بلژیک با رسوندن خودشون به نخست وزیر این کشور به روی او سس مایونز و سیب زمینی سرخ شده ریختند. چارلز میشل، نخست وزیر 39 ساله بلژیک که در یک جلسه تجاری بود، موقع حمله سوسی معترضان به لبخند زدن اکتفا کرد. سخنگوی آقای میشل گفته که شکایتی علیه معترضان طرح نخواهد شد، هرچند درباره اینکه چطور این معترضان تونسته بودن اینقدر به نخست وزیر نزدیک بشن اظهار نظری نکرده.
اورانگوتان توی باغ وحش در آرژانتین به حکم دادگاه میتونه آزاد بشه و به یه مکان امن منتقل بشه. بعد از اینکه فعالان حقوق حیوانات موضوع این میمون رو به دادگاه کشیدند و زندانی بودنش رو در باغ وحش بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، غیر قانونی دونستند، دادگاه حکم داد که این اورانگوتان 29 ساله که اسمش ساندرا هست به عنوان یه فرد غیر انسان به طور غیر قانونی از آزادیش محروم شده. اونطور که رویترز به نقل از رسانه‌های محلی آرژانتین گزارش داده، مجمع مسئولان و وکلای حقوق حیوانات با استناد به اینکه ساندرا میزان عملکرد شناختیش به اندازه کافی هست، گفته بودند که بر این اساس نباید با اون مثل یه شیء رفتار بشه. دادگاه هم تایید کرد که ساندرای متولد آلمان باید از حقوق ابتدایی فرد غیر انسان برخوردار بشه. یکی از وکلای این پرونده به یکی از روزنامه‌های محلی آرژانتین گفته که این پرونده نه تنها برای میمون‌های عظیم الجثه دیگه، بلکه برای موجودات ذی‌شعور دیگه که در معرض رفتارهای غیر منصفانه قرار دارند و توی باغ وحش‌ها، سیرک‌ها و پارک‌های آبی و آزمایشگاه‌های علمی از آزادیشون محرومند میتونه راهگشا باشه. واژه اورانگوتان در زبان‌های مالایی و اندونزیایی به معنای انسان جنگلی هست. ساندرا اولین موردی نیست که فعالان حقوق حیوانات سعی کردند اون رو از اسارت نجات بدند. در شهر نیویورک آمریکا هم در ماه جاری میلادی یه عده تلاش کردند که یه شامپانزه رو که مالک خصوصی داشت آزاد کنند، ولی دادگاه با توجه به فرد نبودن این حیوان این درخواست رو رد کرد. باغ وحش بوئنوس آیرس 10 روز کاری وقت داره که نسبت به این حکم اعتراض کنه. با این حال یکی از مسئولان باغ وحش بوئنوس آیرس اینکه ساندرا در معرض رفتار غیر منصفانه قرار داشته رو رد کرده و تعریف رفتارهای حیوان در قالب‌های انسانی رو یکی از رایج‌ترین اشتباهات انسان‌ها دونسته.
یه جاسوس کوبایی زندانی توی آمریکا تونسته به روش مصنوعی همسرش رو در کوبا باردار کنه. گرارت هرناندز که 16 سال گذشته رو توی زندان گذرانده تا 2 هفته دیگه پدر میشه. رویترز نوشته که بعد از توافق آمریکا و کوبا برای مبادله زندانی‌هاشون و از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، اون هم بعد از نیم قرن، آقای هرناندز که محکوم به دو بار حبس ابد بود آزاد شد. آقای هرناندز 49 ساله یکی از 5 تا کوبایی بود که 16 سال قبل در آمریکا بازداشت شد و به حبس طولانی مدت محکوم شد. مجمع ملی کوبا به مناسبت آزاد شدن 5 شهروندش جشن گرفت و اونجا بود که آقای هرناندز در کنار همسر باردارش ظاهر شد، در حالی که خود آقای هرناندز به تلویزیون کوبا گفته که همسرش از طریق کنترل از راه دور باردار شده. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مدتی پیش مقام‌های کوبایی بعد از تحویل گرفتن نمونه اسپرم آقای هرناندز از راه پاناما اون رو با خودشون به کوبا بردن.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.